ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. در شامگاه دوشنبه 19 اردیبهشت 1400 خورشیدی گرمترین درودهای ما رو پذیرا باشید. رضا جمالی هستم میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم بابک غفوری یوزر همراه میشیم با مشروع خبرها.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز سوئد را به گروکشی در پرونده حمید نوری متهم کرد. سعید خطیب‌زاده در حالی در یک نشست خبری این اتهام را مطرح کرد که ایران خود در سالهای اخیر بارها به دلیل زندانی کردن شهروندان خارجی و دوتابعیتی‌ها به گروگانگیری متهم شده است. آقای خطیب‌زاده در این حال ارتباط بین پرونده‌های حمید نوری متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 و احمد رضا جلالی زندانی دوتابعیتی متهم به جاسوسی و محکوم به اعدام را رد کرد.
هیچ ارتباطی به هم ندارن. اگر ارتباطی هم هست حتماً طرف سوئدی دوست داره این ارتباط رو برقرار کنه و بیشتر ما رو شک میندازه که تا چه حد دادگاه رو نمایشی و سیاسی کردن.
پیشتر گمان زنی هایی درباره احتمال تبادل این دو زندانی مطرح شده بود. همزمان با برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری و درخواست دادستان سوئد مبنی بر صدور حکم حبس ابد برای او، خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که حکم اعدام آقای جلالی تا پایان اردیبهشت اجرا می شود. همزمان با قطع شدن اینترنت در شهرهای مختلف خوزستان از شامگاه پنجشنبه 15 اردیبهشت، ده‌ها نفر در شهرهای مختلف این استان بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها با گذشت 3 روز اینترنت موبایل در اهواز و برخی از شهرهای خوزستان همچنان قطع است و تا روز شنبه حتی امکان دسترسی به اینترنت داخلی و برنامه‌هایی چون اسنپ یا سایت‌های داخلی وجود نداشت. سازمان حقوق بشر در ایران در گزارشی هویت برخی بازداشت شدگان خوزستان را تا شامگاه یکشنبه 17 اردیبهشت سعید دهیمی و عطیه مقینمی از اهالی حمیدیه و حسین مقینمی و احمد سیاهی از سوسنگرد اعلام کرد. در همین حال گروه تلگرامی خاکزدگان که اخبار شهروندان عرب را پوشش می‌دهد از بازداشت شماری از اهالی سوسنگرد در روزهای گذشته خبر داده و نوشته است که این افراد به اهواز منتقل شدند، اما از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. بازداشت شهروندان معترض خوزستانی در پی انتشار فراخوانی مبنی بر تجمع و اعتراض به افزایش قیمت نان رخ داد. سایت خبری امتداد روز یکشنبه به نقل از یکی از فعالان مدنی خوزستان نوشت ماموران یگان ویژه در مقابل معترضان اقدام به شلیک تیر هوایی کردند. رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز در یک سخنرانی برای کارگران اعتراض‌های صنفی کارگران را به آنچه تحریکات دشمن نامید مربوط کرد و از سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی حمایت کرد. چند روز پس از اعلام افزایش قیمت نان و سهمیه بندی آن که با اعتراض‌های مردمی و انتقادات گسترده مواجه شد، رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز دوشنبه گفت دولت 13 برنامه‌های اقتصادی مهمی در پیش دارد و از همه خواست تا کمک کنند این برنامه‌ها به نتیجه برسد. آقای خامنه‌ای در ادامه بدون اشاره به وجود هر گونه ضعف در برنامه‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی تلویحاً به انتقاد از سیاست‌های دولت‌های پیشین پرداخت و از جمله واگذاری‌های نادرست کارخانه‌ها را موجب اعتراض به حق کارگران عنوان کرد. افزایش نرخ تورم و افزایش مداوم و افزار گسیخته قیمت انواع کالا و خدمات در ایران در سال گذشته موجب شکل‌گیری تجمعات گسترده در صنوف مختلف از جمله معلمان، کارگران و کشاورزان شده است. و ریحانه تراوتی، عکاس، فیلمبردار و فعال حقوق زنان صبح امروز از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. یکی از نزدیکان خانم تراوتی به رادیو فردا گفت 6 یا 7 نفر که خود را ماموران وزارت اطلاعات معرفی کردند در مراجعه به منزل این فعال مدنی او را با خود بردند. دلیل این بازداشت اعلام نشده است و خانواده ریحانه تراوتی هم از محل بازداشت او اطلاعی ندارند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بابک غفوری یوزر شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. افزایش بازداشت‌ها در خوزستان همزمان با اعتراض مردم به گرانی نان. واکنش سازمان حقوق بشر ایران به خبر اعدام قریب الوقوع احمدرضا جلالی. و رژه سربازان روسی در مسکو، پوتین میگوید سربازانش برای سرزمین مادریشان میجنگند. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در پی ادامه اعتراض‌ها در برخی از شهرهای استان خوزستان، سازمان‌های حقوق بشری از بازداشت دست کم 4 نفر از معترضان در شهرهای سوسنگر و حمیدیه خبر دادند. از مسجد سلیمان هم تظاهرات اعتراضی گزارش شده است. حضور نیروهای امنیتی در بسیاری از شهرهای استان خوزستان دیده شده و اینترنت تلفن‌های همراه قطع شده و اینترنت ثابت هم با محدودیت‌های دسترسی و سرعت بسیار کم برقرار است. نخست گزارش همکارم شهریار سیامی را بشنویم.
تظاهرات اعتراضی در مسجد سلیمان، شهر طلای سیاه ایران، که مردم به گرانی و وضع بد اقتصادی اعتراض میکنند با شعار علیه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. داریش معمار، روزنامه‌نگاری که با مردم محلی در خوزستان ارتباط دارد، میگوید
جمهوری اسلامی از 4 روز قبل سیستم ارتباطی مردم رو به خصوص اینترنت رو دچار اختلال کرده. همین موضوع هم باعث شده که فیلم‌های زیادی از اعتراض‌هایی که در شهرهای مختلف خوزستان اتفاق افتاده در دست نباشه. اما با توجه به آنچه که در این چند روز منتشر شده و در امروز در شهرهای مسجد سلیمان، سوسنگرد، اهواز، بهبهان و ماهشهر به نظر میاد که اعتراضاتی در واقع شکل گرفته و در روز جاری هم حداقل 1 فیلم از مسجد سلیمان من پیگیری کردم در منتشر شده که حاوی اعتراض مردم هست. البته شکل اعتراضات با اعتراض سال گذشته، تیر ماه سال گذشته، متفاوت هست. در واقع این بار دولت از پیش ظاهراً برای اعتراضات آماده بوده، تمهیدات در نظر گرفتن. آقای شمخانی هفته گذشته به خوزستان سفر کرده، با شیوخ دیدار داشته. دستگاه‌های امنیتی طبق اطلاعاتی که ما داریم، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، بزرگان شیوخ و توایف رو یا دیدار کردن باشون مستقیم یا احضار کردن و در خصوص شرایط پیش رو بهشون تذکر دادن.
حضور سنگین نیروهای امنیتی در سوسنگرد برای جلوگیری از تجمعهای اعتراضی هم گزارش شده. گروه‌های حقوق بشری از بازداشت 2 نفر از اهالی حمیدیه و 2 نفر دیگر در سوسنگرد خبر می‌دهند. شهرهای این استان حالا شبیه انبار باروتی شدند که هر لحظه آماده انفجار هستند. پارسال اعتراض‌ها به کمبود آب بود و این بار به گرانی نان. داریوش معمار میگوید
شما کافی به سابقه اعتراض‌ها در جنوب ایران به خصوص خوزستان نگاه کنید. ببینید خوزستان به عنوان یک استان برخوردار از منابع نفت، گاز، همجوار با دریا، با پتانسیل بالای اقتصادی، بیشترین بهره برداری از منابعش به خصوص در 2 دهه گذشته اتفاق افتاده. از طرفی بعد از پایان جنگ با توجه به آسیب‌هایی که زیرساخت‌ها در این استان دیده بودن، بازسازی اونطور که دولت‌ها وعده دادن در این استان رخ نداده. حالا بیش از 1 دهه است استان با معضل ریزگردها و آلودگی هوا دست به گریبان هست، موزلی که الان دیگه روشن شده بخش عمده‌اش نتیجه سیاست‌های غلط زیست‌محیطی دولت‌ها در حکومت جمهوری اسلامی هست. از سوی دیگه با بحران جدی آب درگیر هست. استانی که یکی از پرآبترین استانهای ایران بوده، امروز آب نداره، حتی آب شرب هم نداره و این موضوع به خصوص در جنوب خوزستان و در نواحی روستایی، یعنی در مناطقی که مردم با کشاورزی و دامداری و از طریق صیادی در خورها روزگار میگذروندن، خب شرایط بسیار وخیمی پیش آورده. سال گذشته این اعتراض‌ها شکل گرفت. به نظر می اومد شاید دولت بخواد برنامه‌ریزی داشته باشه برای حل این مشکل در آتیه، ولی خب متاسفانه اتفاقاتی که در زمستان افتاد نشون داد که دولت هیچ اراده جدی برای این موضوع نداره.
همزمان اینترنت تلفن‌های همراه در شهرهای مختلف از جمله سوسنگرد، اندیمشک، ایزه، حمیدیه، شادگان، ماهشهر، بهبهان، هندیجان و دسفول یا کاملا قطع شدن یا سرعتشان به شدت کاهش یافته. واتساپ و سایر پیام‌رسان‌ها هم در خوزستان قابل دسترسی نیستند و تنها بعضی از وبسایت‌های داخلی از طریق اینترنت ثابت در دسترس هستند، عاملی که خبررسانی اعتراض‌های خوزستان را دشوارتر کرده است.
گزارش همکارم شهریار سیامی بود. همونطور که در این گزارش شنیدید، حرکت‌های اعتراضی تازه در استان خوزستان در حالی است که سال گذشته هم در همین استان به مشکل بی‌آبی برگزار شد این اعتراضات و با دخالت نیروهای امنیتی به شدت سرکوب شد. در همین زمینه دقایق پیش با کیانوش سنجری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن ترکیه گفتگو کردیم.
قبل‌ترها مسئله آزادی بیان و گشت ارشاد مسئله بود و مردم بهش فکر می‌کردن، ولی الان نون و آبشون دچار مشکل شده. وقتی که نون نداشته باشی بخوری، دیگه چیزی برای دست دادن نداری. و مسئله اینجاست وقتی مردم می‌بینند که حکومتی که با شعار حمایت از مستضعفان به سر کار اومده، ولی خودش غرق در فساد هست و مسئولان خانواده‌هاشون سفر می‌کنن به ترکیه برای خرید، بچه‌هاشون رو می‌فرستن به آمریکا و کانادا، شعار مرگ بر آمریکا میگن ولی زندگی به اصطلاح لاکچری خودشون دارن، سوار بهترین ماشین ها میشن، ولی مردم روز به روز دارن سفره‌شون کوچیک‌تر میشه و آقایون فقط شعار مرگ بر آمریکا دارن میگن. خب این مردم عصیان میکنن و دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن. مسئله اینجاست مردم دارن میبینن که حکومت ادعا میکرد که ما باید یه دست بشیم، اختلافا کم بشه در سطح مدیریتی تا بتونیم بعدش برسیم به درد مردم. الان ما میبینیم که نزدیکترین کارگزاران نزدیک به رهبر ایران اختلافات بسیار زیادی دارن، حتی در حل کردن مسائل اقتصادی و همدیگر رو متهم میکنن. از فایل صوتی که اخیراً آقای طائب درش صحبت میکرد مشخص هستش که در بالاترین سطح کارگزاران رهبر جنگ قدرت برای منافع اقتصادی و منافع جناحی خودشون در جریان هستش. از این جهت هستش که اعتراضات از اعتراض به نداشتن آزادی‌های سیاسی تبدیل شده به ابتدایی ترین حق انسانی که تأمین اولیه معاش زندگی هستش.
آقای سنجری، پرسش که الان اینجا مطرح هست اینه که در دستور کار حکومت ایران برای حل مشکلات اینچنینی که الان به همونطور که شما هم اشاره کردید به نیازهای اولیه مردم برگشته، ما همچنان بازداشت و سرکوب رو میبینیم. آیا حاکمیت در جمهوری اسلامی در شأن خودش نمیبینه که به افکار عمومی بیاد پاسخ بده و یا اینکه کلا اصلا ابزاری برای اقناع افکار عمومی نداره؟
آیا شما یادتون میاد یک بار که شده آقای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بیاد بشینه جلوی یک خبرنگار و اجازه بده که خبرنگار از ایشون سوال بکنه که آقای خامنه‌ای، شمایی که در خصوصی ترین مسائل زندگی مردم دخالت میکنی، به گفته آقای طایب چند روز پیش در نوارش رئیس مجلس رو هم تعیین میکنی و سیاست‌های کلی نظام رو تعیین میکنی، در مجلس دخالت میکنی، در قوای مختلف دخالت میکنی، چطور شما پاسخگو نیستی به یک سوال ساده اقتصادی و این سوال‌ها رو محول میکنی به اینکه این دولت عوض بشه بهتر میشه، این آقا بره عوض میشه بهتر میشه؟ آقای خامنه‌ای کارگزار اصلی این حکومت هست و سیاست‌های کلی این حکومت رو تعیین میکنه، ولی خودش رو بری میدونه و در شأن خودش نمیدونه که به مردم پاسخ بده. یک بار بعد از 40 سال بیاد بنشینه توی تلویزیون، اجازه بده یه خبرنگار جلوش بنشینه، از خبرنگار جرأت بکنه که بگه آقای خامنه‌ای، شمایی که سیاست‌های کلی رو تعیین می‌کنی به ما جواب بده، 14 دهه ضدیت با آمریکا و تحریم‌ها چه نتیجه‌ای داشته برای مردم، چه نفعی داشته برای سفره ملت؟ و البته که در شأن خودش نمی‌بینه، چون میگن که مردم ولی نعمت ما هستن، ولی اونها قیم مردم هستن و ولی فقیه مطلقه هستن و مردم باید گوش به فرمان باشن و این مردم گوش به فرمان دیگه الان گوش به فرمان نیستن و میبینیم که در خیابان‌ها همین امروز در مسجد سلیمان تندترین شعارها رو علیه علی خامنه‌ای سر دادن و معلوم نیستش که اگر بخواین به همین عدم پاسخگویی به مردم ادامه بدن احتمالاً با شورش لشکری گرسنگان مواجه خواهند شد.
دقیقاً پرسش پایانی منم هم همین بود. آقای سنجری، به نظر شما این برخوردهای قهری تا کجا ادامه خواهد داشت و آیا اتفاقاتی که مثلا در سال 98 در سرکوب اعتراضات خیابانی رخ داد این بار به نظر شما سخت‌تر خواهد بود و اعتراضات به نظر شما نوعش با اون اعتراضات متفاوت‌تر خواهد بود؟
آنچه که ما ببینیم نوع متفاوت شده، شعارها بسیار بسیار رادیکال شده. ما امروز شاهد بودیم که به آقای خامنه‌ای فحش دادند و این فحش دادن، فحش رکیک دادن به شخص رهبر در این یکی دو سال اخیر باب شده و این نشون دهنده اینه که دیگه به جونشون رسیده. من تو این 5 سال نیمه گذشته که در ایران بودم واقعا مردمانی رو می‌دیدم جلوی دکون قصاب توی صف خرید قیمتا رو نگاه میکردن، سرشون رو تکون میدادن و با شرمندگی دور میشدن. خب این مردم دیگه جونشون به لب رسیده. حکومت یا باید سر عقل بیاد، دست از ایدئولوژی ضد جهان آزاد برداره، ضد اقتصاد آزاد برداره، ضد جریان آزاد اطلاعات برداره، ضد آمریکایی نباشه، بپذیره که نمیتونه این طرف خواستار نابودی اسرائیل و آمریکا بشه، پرچمش رو آتیش بزنه، ماجراجویی بکنه در منطقه، و از یه طرف دیگه جهان آزاد بپذیره که ایران وارد اقتصاد جهانی بشه. به نظر من دیگه ما رسیدیم به یک مرحله ای که دیگه طبقه متوسط بالا تو خیابون ها نیستند که به اصطلاح نگران باشن از جانشون و اقتصادشون و دکونشون، بلکه کسایی هستن تو خیابون که دیگه چیزی برای دست دادن ندارن. حکومت مواجه شده با لشکر گرسنگان و با اینها دیگه نمیتونه با زبان قهر صحبت بکنه، چون اینا ممکنه که از جونشون هم بگذارن برای اینکه حداقل نون آبشون تامین بشه.
کیانوش سنجری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بله، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم با خبری در رابطه با احمد رضا جلالی. به دنبال خبر اعدام قریب الوقوع او، این پزشک دو تابعیتی ایرانی سوئدی، سازمان حقوق بشر ایران هم با انتشار بیانیه اقدام جمهوری اسلامی را جنایت علیه بشریت خوانده و خواستار واکنش جدی و فوری دولت‌های اروپایی شده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه 19 اردیبهشت با انتشار یک بیانیه خطاب به جامعه جهانی، به ویژه کشورهای اروپایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند، هشدار داد که این کشورها باید برای مقام‌های جمهوری اسلامی روشن کنند که اعدام احمد رضا جلالی عواقب شدیدی برای این حکومت دارد. طی روزهای گذشته رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی سوئدی، تا پایان ماه اردیبهشت، یعنی کمتر از 2 هفته دیگر، اجرا خواهد شد. خبر اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی پس از آن منتشر شد که در روزهای اخیر احتمال مبادله او با حمید نوری مطرح شد. در پی انتشار خبر اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی، دو تابعیتی زندانی در ایران، وزیر خارجه سوئد نیز این تصمیم را محکوم کرد و خواستار آزادی این پژوهشگر ایرانی سوئدی شد. سازمان حقوق بشر ایران نیز ضمن محکوم کردن تهدید احمد رضا جلالی به اعدام، خواستار واکنش فوری و قاطع دولت‌های اروپایی برای نجات جان این پزشک و محقق ایرانی سوئدی شد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
مشروط کردن اجرای حکم اعدام آقای احمد رضا جلالی رو به نتایج دادگاه حمید نوری به طور مشخص نشون میده که جمهوری اسلامی از احمد رضا جلالی به عنوان یک گروگان داره استفاده میکنه و در حال حاضر داره تهدید میکنه که ما میخوایم این گروگان رو اعدام کنیم. ما خواستمون از جامعه جهانی و به خصوص کشورهای اروپایی اینه که عواقب اعدام یک گروگان رو برای جمهوری اسلامی مشخص کنند. اعدام گروگان یک جنایت بین المللی است و ما دیدیم که پیشتر وقتی که داعش گروگان‌های اروپایی رو تهدید به اعدامشون میکرد، اینا چه برخوردی میکردند. فرق جمهوری اسلامی و داعش در واقع در اینه که جمهوری اسلامی دارای کرسی سازمان ملل هست و روابط دیپلماتیک و اقتصادی با برخی از این کشورهای اروپایی داره، ولی سیاست گروگانگیری و تهدید گروگان به اعدام همون کاریه که داعش میکرد. به همین دلیل ما میخواییم که جامعه جهانی و به خصوص کشورهای اروپایی عواقب اعدام یک گروگان رو گوشزد کنند به جمهوری اسلامی. این عواقب میتونن قطع روابط دیپلماتیک، روابط اقتصادی باشند و علاوه بر اون مورد پیگرد قضایی قرار دادن آمران و عاملان این اعدام. ما امیدوار هستیم که این جنایت اتفاق نیفته.
احمد رضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد، اردیبهشت ماه 95 وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او پس از 9 ماه زندان، از جمله 3 ماه انفرادی، در روز 12 بهمن 95 در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی با اتهام و ادعاهایی چون جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل به اعدام محکوم شد. آقای جلالی بارها تمام اتهامات علیه خود را رد کرده و اعلام کرده که تحت شکنجه جسمی و روانی وادار به اعتراف شده است. خبر اجرای قریب الوقوع حکم آقای جلالی درست در آخرین روز دادگاه حمید نوری منتشر شد. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج در سال 67 مشارکت داشته است. او در حال حاضر در سوئد در بازداشت به سر می‌برد و به همین اتهام در حال محاکمه است. پیش از این عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای با هشدار در مورد خطر اعدام احمد رضا جلالی از حکومت ایران خواست که فوراً برنامه‌ریزی برای اعدام این زندانی سیاسی را متوقف و حکم اعدام او را ملغا کنند. در این بیانیه که روز پنجشنبه 15 اردیبهشت ماه منتشر شد، عفو بین‌الملل با اشاره به حبس خودسرانه احمد رضا جلالی در بند 209 زندان اوین که در کنترل نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است، خواستار آزادی فوری این زندانی سیاسی شد. عفو بین‌الملل همواره تأکید کرده است که حکومت ایران به طور فزاینده از مجازات اعدام به عنوان حربه‌ای برای سرکوب مخالفان سیاسی خود استفاده می کند. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها شهروندان دو تابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بازداشت کرده و در مواردی آنها را در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار و ابزار باجگیری در سیاست خارجی به کار گرفتند.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنطکه برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
اما در ادامه بنبست در گفتگوهای احیای برجام، انریکه مورا معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا سه‌شنبه هفته جاری برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر خواهد کرد. شروط ایران برای احیای برجام به چالشی بین تهران و واشنگتن تبدیل شده و ادامه تحریم‌های کمرشکن هم باعث شده که قیمت انواع کالاهای اساسی در ایران به شدت افزایش یابد. در همین زمینه دقایقی پیش با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن گفتگو کردم.
حضور انریکه مورا در ادامه موضع‌گیری بود که جوزف فور مسئول سیاست خارجی اروپا اعلام کرده بود که دنبال راهکار میانه هستند و حال اومده که تحرکی بده به این بنبست احتمالاً برطرف بشه وقتی که در دور هشتم مذاکرات دیگر ایجاد شده و حال این وقت پایان پیدا بکنه. منتها معلوم نیست، باید دید که حالا راهکار میانه که مد نظر اروپایی ها هست که دنبال این هستن که هر طور شده این مذاکرات رو بهش یک جون دیگری بده. چه هست؟ دو طرف کماکان علی‌رغم همه تنگناها باز بهترین گزینه‌ای که دارن بازسازی برجام هست.
آقای افشاری، همین یک شنبه هفته جاری حسن روحانی در سخنانی گفت که شرایط جهانی اکنون برای احیای برجام به گفته او پیچیده تر شده و گفته که یک سال قبل زمانی که دولت او سر کار بوده بازگشت به برجام خیلی امکان پذیرتر بوده. در داخل ایران هم می‌بینیم که حاکمیت یک دست شده، دولت جدید اومده. منظور آقای روحانی از این صحبت هست؟
بله، به هر صورت وجود از این که حسن روحانی میخواد به هر گزینه خودش رو به اصطلاح در نظر بگیره، اون ملاحظات سیاسی رو کنار بگذاریم، به یک واقعیتی اشاره کرده. این مذاکرات برای احیای برجام بعد از اتفاقاتی که برای جنگ اوکراین رخ داد، خب یک وضعیت متفاوتی پیدا کرده، به طور نسبی سخت‌تر شده. واقعا شرایط اون موقع مساعد بود و تقریبا هم رفته بودن برای این توافق، اونطور آقای خامنه‌ای قبول نکرد. همونطور که پیش از این میانجیگری رو در پایان ریاست جمهوری ترامپ با میانجیگری امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه باز فرصتی فراهم شده بود که ترامپ و روحانی گفتگو کنند، باز با مداخله خامنه‌ای متوقف شد. بنابراین بحث درستی است که امروز جمهوری اسلامی در شرایط نسبی سخت‌تری قرار گرفته. فشاری که روی دولت ایران هست تو دولت آمریکا نیست، این یک واقعیتی هست و بها روحانی به موضوع اشاره کرده. منتها بعید هست حرفای روحانی اثرگذاری بر تصمیمات حصه تخت قدرت بگذاره.
آقای افشاری، با ادامه بن‌بست در گفتگوهای احیای برجام، الان ما میبینیم در ماهای اخیر اعتراضات خیابانی زیادی صورت گرفته و سطح مطالبات الان به نیازهای اولیه مردم رسیده. آیا جمهوری اسلامی خودش رو برای اداره ایران بدون برجام آماده کرده و یا اصلا آمادگی این رو خواهد داشت که کشور رو بدون برجام بتونه اداره کنه؟
به نظر من نسبت دولت روحانی دولت رئیسی در مقایسه با دولت روحانی به طور نسبی تمایل و نیازش برای بازسازی برجام رو داره نشون میده که کمتر هست و روی معادلات و محاسبات دیگری حساب کرده، که مثلا همین مسئله که با آزاد کردن کامل نرخ ارز و به حال متوقف کردن اون سوبسیدهایی که میداده، از این طریق کمی فشار تحریم ها رو کمتر بکنه. و ظاهرا هم به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای مورد تصمیم گیر اصلی و همچنین دیگر بازیگران اصلی قدرت در فضای دیگری هستن، یعنی در چهارچوب اون ملاک‌های عقلانی فکر نمی‌کنن، وگرنه هر کسی وضعیت الان ایران رو می‌بینه، به خصوص که الان در آستانه کشور به صورت بالقوه یک بلوای نان میتونه شکل بگیره که به لحاظ تاریخی در ایران همیشه یک رویداد تعیین کننده و معنادار بوده و حکومت‌ها همیشه آسیب پذیر بودن نسبت به اعتراضات و شورش‌هایی که بر سر نان به عنوان یک کالای راهبردی و نیاز اصلی خوراکی مردم ایران پیش می‌آمده. ولی ظاهراً اونها یه محاسبات دیگری دارن، متوجه این خطرها نیستن یا یک اعتماد به نفس کاذبی دارن که فکر می‌کنن میتونن با این تدابیری که در نظر گرفتن وضعیت موجود رو حفظ بکنن. واقعا ما در یک وضعیت ناروشنی قرار داریم، اما باز با توجه به همه تنگناهایی که وجود داره و از طرفی هم با توجه به جنگ اوکراین و تشدید تنش بین روسیه و غرب، باز هم خب کشورهای غربی هم تمایلی ندارن که باز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حالت بحرانی تری به خودش بگیره و چه بسا به یک سری درگیری های راهبردی و نظامی کشیده بشه. این محدودیت ها از اون طرف و از طرف دیگری هست، این وضعیت فلاکتبار اقتصادی در ایران، احتمال این که برخلاف حالا همین تصورات کنونی یه دفعه ما شاهد این باشیم که هم احتمال این داره که کامل دیگه منتفی بشه و آمریکا و متحدان اروپاییش برن به سمت روکرد پلن بیشون، و همچنین وجود داره که در آخرین لحظه موانع برداشته بشه و دوباره برجام احیا بشه.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. اما روسیه و اوکراین امروز دوشنبه 9 ماه می سالروز پیروزی بر آلمان نازی را گرامی داشتند. ولادیمیر پوتین مدعی شده که روسیه همچون جنگ جهانی دوم علیه نازیسم می جنگه و ولودمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم روسیه رو متهم کرده که به دولتی فاشیستی تبدیل شده است. در همین حال در 75 روز تهاجم نظامی روسیه، درگیری ها در شرق و جنوب اوکراین هم افزایش داشته. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در اوج درگیری ها در شرق و جنوب اوکراین، رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو و سایر شهرهای روسیه برگزار شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی سخنرانی خود مدعی شد ارتش روسیه همراه با نیروهای دانباس در خاک خود می جنگد تا نازیسم در جهان جایگاهی نداشته باشد. او بدون ارائه شواهد و با تکرار پیامهای پروپاگاندای کرملین گفت روسیه چاره ای نداشت جز اینکه در اقدامی پیشگیرانه به اوکراین حمله کند.
واضح بود کشتار گسترده در دانباس و حمله به سرزمین تاریخی ما از جمله کریمه برنامه ریزی می شد. کیف از دستیابی احتمالی به سلاح هسته‌ای سخن می گفت. ناتو در همسایگی ما فعالیت نظامی خود را افزایش داده. تهدیدی مستمر در نزدیکی مرزهایمان به وجود آمده که قابل تحمل نبود.
در مقابل، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دلیل تهاجم نظامی روسیه را عدم تحمل استقلال اوکراین توسط کرملین دانست و تأکید کرد این جنگ میان دو ارتش نیست، بلکه تقابل دو جهان بینیست. او طی پیام ویدئویی یادآور شد میلیون ها اوکراینی در جنگ جهانی دوم علیه آلمان نازی جنگیدند و به گفته وی با گذشت 77 سال مردم اوکراین مجدداً علیه رژیمی می جنگند که به فلسفه فاشیستی روی آورده و جنایت های ارتش هیتلر را تکرار می کند.
У день перемоги над нацизмом ми боремось за нову перемогу. Шлях
در روز پیروزی در جنگ جهانی دوم مجدداً برای پیروزی می‌جنگیم. راه ما دشوار است اما شک نداریم که پیروز می‌شویم، چون که برخلاف دشمن که به خواست رهبرش می‌جنگد، ما از آزادی و استقلال خود دفاع می‌کنیم و به زودی در اوکراین دو روز پیروزی خواهیم داشت و دشمن ما هیچ
کس نزالشیться жодно.
تا 11 هفته که از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین می‌گذرد، بخش‌های بزرگی از جنوب و شرق اوکراین توسط روسیه اشغال شده و تلاش‌های نیروهای روس برای تصرف مناطق دیگر ادامه دارد. در روزهای اخیر ارتش روسیه موفق شد شهر پاپاسنه در استان لوهانسک را تحت کنترل خود درآورد. از این نقطه راهبردی امکان پیشروی به سمت باخمود، مهمترین موضع پشتیبانی نیروهای اوکراینی در دنباس فراهم شده. تلاش‌ها برای تصرف محوطه آزوفستال ماریوپول نیز ادامه دارد و همزمان با تشدید مشکباران اودسا، درگیری در جزیره ازمین که روسیه تلاش می‌کند از آن برای حمله به این بندر استفاده کند، شدت یافته. میخائیل ساموس، کارشناس نظامی، معتقد است جنگ فرسایشی دست کم یک دو ماه دیگر ادامه خواهد داشت.
درگیری های سنگین در تمام نقاط کلیدی ادامه دارد. در برخی مناطق روسیه پیشروی کرده، در برخی دیگر نیروهای روس عقب نشینی کردند و در تلاشند از مواضعی که به دست آوردند در مقابل ضد حمله نیروهای اوکراینی دفاع کنند. روسیه به تازگی بر شمار نیروها و تجهیزات خود هم داخل اوکراین و کریمه و هم در مناطق هممرز در روسیه و بلاروس افسوده و به احتمال زیاد برای تشدید حملات آماده می شود. در مقابل ارتش اوکراین هر روز به سلاح‌های پیشرفته تر مجهز می شود. با آنگونه که در 74 روز گذشته متوجه شده ایم، از لحاظ تاکتیک و راهبرد نظامی بهتر از نیروهای روس عمل می کند. وضعیت دائم در نوسان است و به نظر می رسد طی یکی دو ماه آینده حمله و ضد حمله بدون نتیجه مشخص ادامه یابد. اما در دراز مدت بسیار بعید است روسیه بتواند قلمرو اشغال شده را تحت کنترل خود نگه دارد.
انتظار می رود جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، دوشنبه لندلیز قانون وام و اجاره برای تسهیل کمک های نظامی برای اوکراین را امضا کند. قانون مشابه صرفاً طی جنگ جهانی دوم وجود داشت و به نیروهای ائتلاف این امکان را داد که بر آلمان نازی پیروز شوند. یک شنبه جیل بایدن، بانوی اول آمریکا، طی سفر به غرب اوکراین تأکید کرد واشنگتن به حمایت از کیف ادامه خواهد داد. نخست وزیر کانادا، رئیس پارلمان آلمان و رئیس ایرانی تبار پارلمان نروژ نیز طی دیدارهای جداگانه با رئیس جمهور اوکراین در کیف اعلام کردند کشورهای غربی مصممند به اوکراین کمک کنند تا به روسیه پیروز شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما نیروهای نظامی روسیه در حال تخلیه بخشی از پایگاه‌های خود در سوریه هستند. برخی گزارش‌ها از تحویل این پایگاه‌ها به نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان حکایت دارد. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
آغاز خروج نیروهای نظامی روسیه از سوریه با هدف انتقال به جبهه اوکراین. روسیه که حامی دمشق در جنگ علیه مخالفان است، اکنون به خاطر نیاز به نیرو در جنگش علیه اوکراین مجبور شده بخشی از نیروهایش را از سوریه خارج کند. به نوشته روزنامه موسکو تایمز، تا کنون چندین یگان از نیروهای روس از پایگاه‌های سراسر سوریه خارج شده اند. اما نکته جالب این است که بنابراین گزارش، روسیه پایگاه‌هایی را که تخلیه می‌شوند به سپاه پاسداران و حزب الله لبنان واگذار می‌کند. مسعود الفک، کارشناس خاورمیانه، در این باره می‌گوید:
ضوابط سپاه و روسیه و به طور کلی ضوابط تهران و مسکو بعد از حمله اوکراین دچار تحولات خیلی گسترده‌ای شده. شما ببینید، حتی گفتگوهای وین یکی از دلایل اصلیش توقفش جنگ اوکراین هست و ایران بر اساس اون سیاست توجه به شرق هرچی بیشتر تخم مرغ‌های خودش رو در سله روسیه گذاشته الان، چون در این حال به نیاز روسیه به خودش کاملا واقف هست و روسیه هم به این رابطه و نیاز متقابل هر دو طرف باور داره، چون این نیازها بر اساس منافع هست و بر اساس ایدئولوژی نیست و منافع تضمین بیشتری از ایدئولوژی داره در این میان. در نتیجه وقتی که پایگاه ها رو به سپاه میده، در حقیقت پایگاه رو به طرفی داده که در منافع مشترک روسیه به ویژه بعد از جنگ اوکراین نقش مهمی رو میتونه ایفا بکنه.
پس از آن که اعتراضهای سوریه به جنگ داخلی تبدیل شد، مخالفان بسیاری از مناطق را به کنترل خود درآورده و حتی به مناطق اطراف دمشق پایتخت رسیدند. اما دخالت نظامی روسیه به ویژه حملات هوایش جلوی پیشروی مخالفان را گرفت و حتی باعث شد نیروهای دولتی بسیاری از مناطق را از مخالفان بازپس گیرند. نیروهای سپاه پاسداران و شبه نظامیان تحت حمایتشان همچون نیروهای حزب الله هم از زمین در کنار نیروهای دولتی سوریه جنگیدند. اما استقرار نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران در سوریه نگرانی اسرائیل را در پی داشت، به ویژه اینکه بارها تنش‌هایی میان دو طرف حاصل شده بود. اسرائیل تا کنون ده‌ها بار مواضع متعلق به نیروهای ایرانی و متحدانشان را در سوریه بمباران کرده است. حال به نوشته روزنامه تایمز اسرائیل، خبر واگذاری برخی پایگاه‌های روسیه به سپاه پاسداران و حزب الله نگرانی‌های اسرائیل را برانگیخته. بنابر این گزارش، این نگرانی وجود دارد که اکنون تهران بتواند آسان‌تر نیروهای خود را در سوریه مستقر کند و کنترلش را بر رژیم اسد بیشتر کند. مسعود الفک، کارشناس خاورمیانه.
ببینید، به نظر من روسیه روی چک سفید برای سپاه امضا نکرده و اصولا در سیاست چنین کاری صورت نمیگیره، مگر اینکه این امضا گره خورده به شرط و شروط اعلام نشده بین طرفین باشه و برای روسیه عدم حمله به اسرائیل و عدم استفاده از خاک سوریه برای ضربه زدن به اسرائیل توسط سپاه و به ویژه از پایگاه‌هایی که روسیه تخلیه کرده میتونه یک شرط اساسی باشه. و اگر ایران نخواد این شروط رو، این البته یک پیشبینیه، من هیچ مدرکی بر این اساس ندارم، بلکه واقعیت‌های موجود، واقعیت‌های روابط مسکو و تل ابیب و مسکو و تهران این رو مطرح می‌کنه که مسکو نمی‌تونه بدون گرفتن تضمین‌ها از سپاه پاسداران این پایگاه‌ها رو بدون قید و شرط به اونها تسلیم بکنه.
چون انتشار اخبار این تحولات همزمان شد با سفر ناگهانی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به ایران و دیدارش با رئیس جمهوری و رهبر این کشور. آیت الله علی خامنه ای در این دیدار روابط دو کشور را حیاتی دانست و بر ضرورت تقویت آن تأکید کرد. آقای اسد هم روابط تهران دمشق را به سنگری در برابر نفوذ اسرائیل در خاورمیانه تعبیر کرد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
اما مقام های عراقی با ادامه انتقاد از ایران به دلیل عدم رهاسازی آب رودخانه ها به این کشور از پیگیری این مشکل از طریق مراجع بین المللی خبر دادند. بیشتر بشنویم از نوشین سیدحسینی.
عراق میگوید ایران به حقابه این کشور از رودخانه های مشترک احترام نمی گذارد و از این رو به مراجع بین المللی شکایت خواهد برد. چند سالی است که مقامات آبی عراق میگویند ایران با منحرف کردن بستر رودخانه‌های منتهی به فرات موجب بروز مشکلاتی بغرنج برای برخی مناطق این کشور به ویژه استان دیاله شده است. مهدی رشید الحمدانی وزیر منابع آبی عراق پیشتر اعلام کرده بود رهاسازی آب رودخانه‌ها به خاک عراق توسط ایران به صفر رسیده است. نیکوهنگ کسر روزنامه‌نگار حوزه آب معتقد است ایران نباید همسایه‌اش را از حقابه‌اش محروم کند.
در طی سالهای اخیر جمهوری اسلامی تلاش زیادی کرده که مانع جریان یافتن برخی از رودهایی بشه که از ایران وارد عراق میشن. وقتی ما حوزه مشترک داریم، کشورها بایستی بر سر نحوه اداره این حوزه ها به یک تفاهمی برسن و میان جمهوری اسلامی و عراق حداقل بر سر این رودها تفاهمی ظاهراً وجود نداره. و نکته‌ای که وجود داره این هست که رودهای مثل زاب و یا سیروان وقتی که وارد عراق نمیشن باعث میشن که رود دجله نهایتاً کم آبتر بشه، علاوه بر این که در اون حوزه هایی که این رودها دارن در بخش عراقیش مردم و محیط زیست آسیب زیادی میبینن. و آسیب بزرگتر هم این هست که وقتی دجله نهایتاً به محدوده هورالعظیم میرسه، خب وقتی آبش کمتر باشه طبیعتاً اون در بخش عراقی هور آب کمتری جریان پیدا میکنه و اونجا نهایتاً اگر خشک بشه گرد و خاکش کم نخواهد بود، مثل اون گرد و خاک که ما در بخش ایرانیش داریم که ناشی از نرسیدن آب رود کرخه هست به هورالعظیم. و این یک آسیب محیط زیستی بزرگ هست، هم حیات وحش آسیب میبینه و هم مردم. و راه حل این ماجرا نهایتا این هست که دو کشور اولا به تفاهم برسن و دوم این که حقوق آبی محیط زیست در درجه اول تضمین بشه که نه طبیعت و نه انسان‌ها آسیب ببینن و از طرف دیگر نحوه مصرف آب هم مدیریت بشه، نه اینکه جمهوری اسلامی به عنوان بالادستی به خودش اجازه بده هر کاری با منابع آب بکنه بدون اینکه طرف مقابل توان انجام کاری رو داشته باشه.
بنابر آمار بانک جهانی، عراق یکی از 5 کشوری در جهان است که از لحاظ منابع آبی با ریسک شدید مواجه است و تا حدود 30 سال آینده احتمالاً دچار کاهش 20% منابع آب آشامیدنی خواهد شد. عراق پیشتر از ترکیه هم به دلیلی مشابه گله‌مند بود و می گفت ترکیه با بستن سدهای متعدد بر روی سرشاخه‌های رودخانه‌های دجله و فرات آب ورودی به عراق را کاهش داده است. ولی مقامات عراقی به تازگی اعلام کردند که در حال مذاکره و احتمالاً حل و فصل این موضوع با ترکیه هستند. شکایت عراق به مراجع بین المللی علیه ایران برای حق آبش چه عواقبی برای تهران خواهد داشت؟ نگاهنگ کوسر معتقد است این مشکل فقط از طریق رایزنی و گفتگو میان دو کشور حل می شود.
اون چیزی که خطرناک است این است که اگر دو کشور به توافق نرسن و به تفاهم نرسن، همیشه دیده ایم که درگیری بر سر منابع آب میتونه از حد بحث‌های دیپلماتیک فراتر بره و ایجاد اختلاف بکنه و به بی‌ثباتی بیانجامه میان دو کشور در آینده‌ای حالا نه چندان دور، به این واسطه که آثار تغییرات اقلیمی رو ما داریم بیشتر و بیشتر میبینیم و وقتی نیاز به آب از حدی بگذره که از قدرت تحمل مردم هم فراتر بره، اتفاقهایی میتونه بیفته که خیلی شاید صحبت کردن ازشون جالب نباشه، اما دیده ایم که در کشورهای مختلف دنیا بر سر نبود منابع آب در یک بخش یک حوزه مشترک مردم چه حساسیت هایی نشون دادن و چه اتفاقهای ناگواری افتاده.
از طرفی برخی مناطق ایران از جمله استانهای خوزستان و ایلام مدت هاست که با آلودگی گرد و خاک مواجهند، پدیده‌ای که به گفته مقامات جمهوری اسلامی از کشورهای منطقه از جمله عراق نشأت می‌گیرد. نیکوهنگ کوسر، روزنامه‌نگار حوزه آب، بروز این پدیده را از جمله پیامدهای عدم رهاسازی آب به سوی عراق از طرف ایران می‌داند.
بخش قابل توجهی از گرد و غباری که الان ما شاهد هستیم که گفته میشه از مناطقی در عربستان سعودی، در سوریه و عراق میاد، مربوط هست به خشک شدن سطح خاک در مناطق مختلف این کشورها که بخشش ناشی از کمبود آب در محدوده حوزه دجله و فرات هست، حالا میتونه شمالتر از منطقه هور باشه، اما اون بخشی که از دجله که آبش کم شده و آب کمتری هم نهایتاً به هورالعظیم میرسه در بخش عراقیش، خب طبیعتاً برای مردم خوزستان میتونه به عنوان یک منبع گرد و غبار مهم به حساب بیاد و در نتیجه این یک اثری هست که به طور غیر مستقیم جمهوری اسلامی داره میگذاره بر عراق که اون اثرش نهایتاً میتونه متوجه مردمان مناطق خوزستان بشه که حالا در حقیقت بادهایی که از سمت غرب میاد و به سمت نقاط دیگر خوزستان میره، خب اونها طبیعتاً قربانی این گرد و غبارهایی خواهند شد که میتونه آثار بیماریزای بسیار ناگواری هم داشته باشه.
وزارت منابع آبی عراق اعلام کرده رودخانه های دجله و فرات تا حدود 20 سال آینده ممکن است کاملا خشک شوند، اتفاقی که در صورت بروز نه تنها عراق بلکه کشورهای منطقه از جمله ایران را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
ساعت 22:44 دقیقه است. مجله شبانگاهی هم در همینجا به پایان رسید. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.